به نام خدا، با عرض سلام خدمت شما شنوندگان ارجمند. بخش سوم از برنامه های رادیو گفتگو رو در خدمت شما عزیزان آغاز میکنیم. تا ساعت 6 بامداد در خدمتتون خواهیم بود از این بخش و امیدوار هستیم همچنان همراهی بفرمایید. خیلی ممنون. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو گفتگو، و اینک برنامه رواق تماشا رو به طور زنده و مستقیم تقدیم می‌کنیم.
سال گذشته مشکلات بسیار عدیده‌ای در زمینه گردشگری،
اما ایران در این صنعت که خیلی ها ازش به عنوان فرصت بی‌نظیر اقتصادی یاد می‌کنند، در کجا
این مزیت‌ها سودآور بودن صنعت گردشگری سلامت در ایران را تضمین
می‌کند. کلاً اگه بخواید دیزی بخورین تو تهران میان اینجا، درست؟
بسیاری از هتل‌ها واقعاً شرایط خاصی پیدا کردن، مجبور شدن به تعطیلی دل نیرو و خب تصمیم که ستاده کنه
گرفتیم. از کجا اومده؟
از نجف آباد.
کاشان با داشتن خانه‌های قدیمی با معماری بسیار زیبا، بازار تاریخی، تبلیغ
رواق تماشا.
به نام خداوند بزرگ و رحمتگر و مهربان، سلام میکنم به همه شما دوستان عزیز، شنوندگان محترم و ارجمند. شب عالی به خیر هر جایی هستید، تندرست باشید و سلامت. سپاسگزارم، ممنونم که این ایستگاه رادیویی رو برای شنیدن و همراهی انتخاب کردید. هر جایی هستید شب آرامی داشته باشید. یک شنبه شب 29 مرداد 1402 خورشیدی و با شما صحبت میکنیم از مسجد. سیوم مرداد ماه در تقویم به عنوان روز جهانی مسجد به ثبت رسیده و با توجه به همین مسئله و بهانه این موضوع امشب به مساجد تاریخی ایران میپردازیم، از ترویج فرهنگ اسلامی تا معماری تا جذب گردشگر، موضوعی که به نظر میاد که در حوزه گردشگری قابل توجه، مهم و البته قابل تأمل. ۳۰۱۰۳۵ شماره سامانه پیام کوتاه ماست که میتونید از این طریق با ما در ارتباط باشید. ضمن آنکه نظر خودتون رو در مورد برنامه‌های رادیو گفتگو از طریق شماره 162 با همکاران من در روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران مطرح کنید. در 105 دقیقه پیش رو با شما خواهیم بود تا ساعت 23:45 و لطفاً در این مجال و فرصت شنونده بحث امشب من و میهمانان عالی مقامی که روی خط تلفن با ما خواهند بود باشید. اینجا تهران، جام جم، استودیوی پخش رادیو گفتگو. آقای دکتر غلام حسین معماریان، عضو هیئت علمی دانشگاه علم و صنعت، سلام میکنم به شما، شب عالی و خیر باشه، خیلی خوش آمدید به رواق تماشا.
منم سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز، در خدمتتون هستم.
متشکرم. همینطور سلام و شب بخیر میگم به جناب آقای دکتر سید امیر منصوری، استاد محترم دانشگاه تهران و رئیس پژوهشکده نظر. خیلی خوش آمدید آقای دکتر منصوری.
سلام علیکم. منم عرض سلام و ادب دارم به حضرت عالی و شنوندگان عزیز.
متشکرم. آقای منصوری، بحث رو با حضرت عالی آغاز میکنم. خب مسجد از ابتدای جهان اسلام، از دیرباز مأمن و خانه امن الهی بوده که پیغمبر اسلام صلوات الله و سلام ها علیه هم بارها بر این مکان مقدس تأکید کردند و تقدس اون رو یادآوری کردند. اجماع و اجتماع در مسجد بارها مورد تأکید واقع شده و امروز در واقع میتونیم بگیم که به عنوان شاخصترین المان جهان اسلام مسجد هست و جایی که حالا حتی خارج از محدوده جغرافیایی جهان اسلام هم اگر بخوایم صحبت بکنیم، باید بر این نکته تأکید بکنیم و تأمل داشته باشیم که شرایط به گونه ای هست برای مساجد ما که یک خانه امن به شمار میاد در خارج از جغرافیای جهان اسلام. اگر جایی مسجد وجود داشته باشه، ما میتونیم به راحتی پی ببریم به اینکه مسلمانان در اون منطقه حضور دارن، حتی ولو در اقلیت. و این خصیصه، این خصلت کاملا مسجد رو به لحاظ حالا المان شناسی متمایز میکنه با خدمت شما عرض بکنم که دیگر المان هایی که ما در جهان اسلام شناختیم، میشناسیم و باهاشون سر و کار داریم. با این نگاه و با این منظر اگر بخوایم به مسجد نگاه بکنیم، اهمیت مسجد رو در چه مواردی میتونیم یادآور بشیم به لحاظ معماری، به لحاظ هنری، به لحاظ گردشگری؟
بله، عرض کنم که همینطور که شما تأکید میکردید در نقش مسجد به عنوان یه عنصر مبین و معرف جوامع اسلامی، ما باید بدونیم که جامعه اسلامی، جامعه مسلمانان، اینها فقط جسم نیستن، اینها روحند، اینها اجتماع هستند، اینها ارتباطات انسانی هستند، اینها دایره از معانی هستند، اعتقادات هستند. یعنی اون چه که جامعه اسلامی رو شکل میده فقط جسم مسلمانان نیست، بلکه فهم اونهاست، درک اونهاست، تعریف اونهاست از هستی، جهانبینی اونهاست، اعتقادات اونهاست، روابط اجتماعی اقتصادیشونه، خانواده درست کردنشونه، موازین اخلاقیشونه، یک مجموعه ای از
آیین‌ها، ارزش‌ها، معناها، مفاهیم، اینها هستن که یک هویتی به نام جامعه اسلامی رو می‌سازن. به تناسب همین قضیه برای فضای عبادی مسلمان‌ها هم ما بایستی شؤون مختلفی رو قائل بشیم. مسجد که فضای عبادی مسلمان‌ها هست متناسب با تنوع و پیچیدگی اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی، اخلاقی، آیینی و اعتقادی جامعه دارای ابعاد مختلف هست. همونطور که شما در فرمایشاتون میگفتید که مسجد به لحاظ مثلا نمادین به خاطر ویژگی های شکلی که داره مبین و نشان دهنده جامعه اسلامیه، به همین قیاس مسجد به واسطه فعالیت ها و فضایی که می سازه زمین ساز تشکیل جامعه اسلامی باید باشه. ما اگر به سنت حضرت رسول اکرم برگردیم و تحلیل بکنیم، می‌بینیم که اولین مسجدی که توسط ایشون ساخته شد اتفاقا وجه نمادینش نسبت به سایر وجوهش پایین‌تر و کمتر بود، و اون چی که در طول تاریخ این وجه نمادین رو بیشتر کرد نسبت به سایر خصوصیات و ویژگی‌های مسجد، در حقیقت خاص سازندگانی بود که یک کمی از سنت حضرت رسول فاصله گرفته بودند و یک کمی هم تحت اثر تعالیم و سنت‌های ادیان دیگر یا آیین‌های دیگر در اجتماعات خودشون قرار داشتند. مسجد حضرت رسول بیشتر از هر چیزی خانه اجتماع مسلمان‌ها بود، جایی بود که مسلمان‌ها در او فرود می آمدن، قرار می گرفتن تا بتوانند جامعه خودشون رو برپا کنن. مهمترین کاری که در مسجد انجام میشه برگزاری نماز جماعته. این همین اسم و واژه‌ای که برای عبادت مسلمان‌ها به کار گرفته میشه، نماز جماعت، حاکی از اینه که یک پدیده‌ای به نام جمع شدن و اجتماع تشکیل دادن که در نماز به نام نماز جماعت خونده میشه، از یک ماهیت معنایی و قدسی برخوردار هست در اندیشه و آیین اسلام، و پیامبر این فضا رو که ساختن برای آن بود که این اجتماع بتونه هستش در داخل مسجد شکل بگیره. پس به لحاظ فضایی تشکیل مهمترین وجه جامعه اسلامی به لحاظ فضایی در مسجد رخ میده و به لحاظ آیینی از طریق عبادت دست جمعی، عبادت جمعی یه بهش میگن نماز جماعت. پس ما اگر که در صدد تحلیل و خوانش امروزی از مسجد بر بیایم، بایستی یادمون باشه که مسجد رو اونچنان که پیامبر اسلام پدید آورد بشناسیم و خوانش بکنیم، نه اونچنان که در طول قرون تحت اثر تعلقات محیطی و منطقه‌ای و بعضن خودخواهی ها یا تجمل طلبی هایی که شاهان و قدرتمندان برای خودنمایی در ساخت مساجد رواج دادن، اونها رو مبنا و معیار مسجد ندونیم. مسجد رو اونچنان که پیامبر تعریف کرد بشناسیم. یک پیامی داره حضرت امام در مورد ساخت مصلای تهران که اون موقع از ایشون سوال شده بود که ما در ساخت مصلا میخوایم زمین‌های اطراف رو هم زمینه بکنیم به مصلی شما اجازه بدید به عنوان ولی فقیه که ما این کار رو انجام بدید. ایشون در پاسخی که داده بودن اشاره کرده بودن که در ساخت مسجد مصلی یادتون باشه که سادگی مساجد صدر اسلام و بی پیرایگی اون مد نظر قرار بگیره و الگو باشه. یعنی سادگی مسجد این در مقابل تفاخری که معماری های سلاطین صفوی و قبل و بعد از او به مسجد بار کردن در نظر امام ارجح بود. در سنت رسول اکرم هم که ما مراجعه بکنیم باز می‌بینیم که ترجیح ایشون برای هستی بخشیدن به مسجد این بود که مسجد بتواند فعالیت و وظیفه اصلی خودش رو که ساخت جامعه اسلامی هست انجام بده تا اینکه به عنوان نماد و سمبل جامعه اسلامی بخواد فقط شناخته بشه. اینا البته مانع تو جمع نیستن ولی در مقام مقایسه اون چیزی که به مسجد اصالت میده اینه که بتواند اونقدر مردمی و عامی باشه که همه گروه های اجتماعی از حضور در مسجد احساس آرامش و راحت بکنن. حالا در خصوص احکامی که در مورد مسجد هست، سادگی مسجد، بیپیرایگی مسجد، این که بایستی با پایین‌ترین طبقات اجتماعی سازگار باشه که اونها احساس دشواری نکنن برای حضور در مسجد و چیزهای دیگه که ما روایات و احکام و قواعد زیادی داریم که حالا در فرصت‌های دیگه اگر لازم شد در خدمت رو هست.
متشکرم آقای معماریان، خدمت شما هستیم، دیدگاه شما رو هم بشنویم.
خدمت رو عرض کنم موضوع مسجد موضوع که از جنبه‌های مختلف قابلیت بررسی و گفتگو داره. من حالا اینقدر موضوع مسجد موضوع گسترده و زیبایی هست که نمیدونم از کجا شروع بکنم. از گوناگونی معماریش اگر بخوام صحبت کنیم شاید چندین جلسه بخواد. از روابط اجتماعی که در داخل مسجد اتفاق میفته، به هر حال مستحضر هستید که وجود مسجد به مسلمان‌ها یه جنبه هویتی میده، یه گروهی که به هر حال حضرت رسول صلی الله وقتی در دوران زندگیشون حتی من میخوام فقط بگم تغییر قبله، فقط در خصوص همین مسجد یه تغییر قبله چقدر میتونه تاثیرگذار بشه توی بحث جنبه هویتی. مستظر است که به هر حال زمان حضرت رسول برخی از آیین‌های دیگه که در سرزمین عربستان فعلی بودن و حضرت یه جوری فخر می‌فروختن که شما چه دینی هستید که دین برتر هستید ولی قبلتون قبله ماست، بیت المقدس. و حضرت رسول بارها در واقع یه جوری شماتت میشه از طرف این برحال اقلیتی که اونجا بودن که در ماه 11 موقع نماز من اینطوری که در کتاب مرحوم دکتر شهیدی خوندم تغییر قبله اتفاق میفته و مسلمان ها هم از لحاظ یک مکان عبادی که جایی بوده که فعالیت های عبادی اتفاق میفته، داره بحث عبادت هم خیلی متفاوته، عبادتی که در نظام اسلامی اتفاق میفته تا شاید ادیان دیگه، این بحث هویتی پیدا میکنه، قبله تغییر میکنه رو به مکه، مسلمان ها نیستن و این خودش باعث یه احساس هویت به مسلمان ها میشه. این جنبش یه جنبه خیلی قشنگیه و اینکه حالا بحث عبادات در مسجد اتفاق میفته، من نمیخوام وارد موضوع عبادی بشم. یه کتاب خیلی قشنگی هست که من همیشه سر کلاسم هم توصیه میکنم به دانشجوام، کلیات پیرامون عبادات اسلامی، شهید سید محمد باقر صدر، آیت الله شهید سید محمد باقر صدر، ترجمه آقای جمال موسوی. خیلی قشنگ داستان پرستش وقت مسجد رو از جنبه های دینی مطرح میکنه و اجتماعی. از جنبه حالا معماری و شهرسازی، خب به هر حال در یک جامعه توحیدی که کانون همه چیز خداوند هست، کانون همه فعالیت ها، کانون روابط، حتی روابط بین انسان و طبیعت، انسان و انسان ها، انسان با آسمان، انسان با پرندگان، با هر چیزی، یک در واقع سیستمی رو، سامانه‌ای رو شکل میده که اینا همش وصل میشه به یه نقطه مرکزی که اون نقطه مرکزی خداوند هست. در جامعه اسلامی هم فعالیت های اتفاق میفته که نمود این فعالیت ها رو ما تو معماری و شهرسازی میبینیم. خیلی من گسترده ترش میکنم در داخل شهرهامون، خب مسجد، مسجد جامعه کانون مهم شهری بوده، مهمترین بوده. خیلی جا مساجد رو در کتاب تاریخی با منبر میشناختن، یعنی میگفتن شهر شهر چون منبر داره. منبرم منظورشون مسجد جامعه است. مثلا مسجد جامعه منطقه یزد رو در قرن سوم چهارم هجری شهراش رو مثلا در کتابای سفرنامه و مسالک و ممالک میبینید که میگن فهرج منبر دارد، مثلا نیبود منبر دارد. این معناش اینه که مسجد جامعه داشته و مسجد جامعه هم به هر حال اون کانونه که خدمت رو عرض کردم، اون کانونه مرکزی که در کره زمین به وسیله مکه اتفاق میفته، نمودش در شهرها با این مساجد در واقع این کانون شکل میگرفته. خب این کانون رو وصل میشده با شریان ها، کوچه ها، مسیر ها به محلات، بازار و و و و مثل یک بدنی که یه قلبی داره، این قلب تصور کنیم مسجد جامع است و وصل میشه با این شریان ها به همه جاهای دیگه. خب این وصل شدن خیلی قشنگه، یعنی یه جوری وصل میشه. حالا اگر مسجد مسجد جامع باشه که جای خودش داره، تو محلات هم تعداد زیادی مسجد داریم، هر محلی بر خودش مساجد محلی داره، دسترسی به این مساجد بسیار آسون بوده. مسجد هم تصور نکنیم که مثلا حتما گنبد و مناره و داستان. خیلی جا شهر ناین، شهر زواره، شهر کوچیک بزرگ تشکیل داری میبینید که یه اتاق ابیانه، یه اتاق 3x4 با یه محراب ساده این مسجده، ولی هست. یعنی یه روستای کوچیک مثل ابیانه 9 تا مسجد داره، هر محلش برای خودش مسجد. هم حتی برای حاشیه شهر که کشاورزان میرفتن در حاشیه باغها، حاشیه روستا مسجد وجود داره و چهاردیواری با این. ببینید این در واقع نظام توحیدی به این شکل با این قلب مرکزی و شریان ها وصل می شده به محلات و مردم. به هر حال حالا این یه طرف موضوعه. موضوع دوم این هست که خود مردم هم این در واقع یک خودسازی درونی داشتن، یک خودسازی فکری داشتن که سعی میکردن مسجد در واقع نمازشون رو در جایی بخونن که دیگران هم هستن. حالا این دیگران چه اتفاقی رو رقم میزنه جای خودش. خب حالا ببینید، این یه جنبشه که من خدمت من. حالا ما اومدیم تو دوران معاصر، توی 100 سال اخیر 80 سال اخیر این شبکه چیز رو در واقع این قلب مرکزی رو که دسترسی پیدا میکرد با کوچه ها، با محلات دورش و با هم زندگی جریان داشت، خب چند تا کار کردیم. یک اومدیم یه سری خیابون کشیدیم دورشون، ارتباطشون رو، ارتباط محلات رو با این مساجد رد کرد که یکی از بدترین اتفاقات بود. میدونم الان تصور کنیم مثلا مسجد این بر خیابون افتاده در اصفهان، مسجد جامعه به این بزرگی، یه طرف خیابونه، بعد اون بر خیابون بعد محلات مردم رد شن، برای افراد مسلم بخوان رد شن از خیابون بیان، این برای مزاحمت رو ما براشون ایجاد کردیم. یکی با این کار اومدیم زندگی رو در واقع یه جوری رابطه زندگی محلات رو با مسجد قطع کردیم، با مساجد. دو این کاری که کردیم، حالا اگر مسجد رو تصور بکنید خیابون نکشیدیم، اومدیم مراکز چیکار کردیم، مراکز تجاری دورش زدیم. این مراکز تجاری مثل اون اتفاقی میفتی که مثلا در شیراز افتاد و 8 هکتار خانه‌های قدیمی طرف قبله مسجد جامعه. ببین مسجد جامعه شیراز کتابای تاریخی خیلی زیبا ازش صحبت میکنن. ابن بطوطه قرن هفتم به نظرم میاد تصویر، انقدر تصویر زیبایی از این مسجد ارائه میده، از جنب و جوشی که توش بوده، از بازارهای پیرامونش، خرید فروشایی که انجام میشده، بازار میوه فروشا، بازار پارچه فروشا، ورودی ها، بعد اتفاقات درونی. خیلی جالبه که ایشون میگه که من خب مسجد مثل این رو دو نفر هستن، دو سه نفر از بزرگان جغرافی دان دوران اسلامی، میگه ما همچین مسجدی رو توی سرزمین اسلامی به این زیبایی ندیدیم. بعد یه نکته جالبی که میگن، میگن در این مسجد 2 روز یا 3 روز خانومهای شیرازی، اگر درست گفته باشم حدود 1000 نفر جمع میشن و به نیایش، سخنرانی. ببینید ما داریم از قرنهای مثلا بین قرن 4 تا 7 8 صحبت میکنیم، این مسجد اینطوری برقرار بوده و اتفاق خیلی زیبایی دورش میفته. خب کاری که میکنیم، و اینو من خودم شاهد بودم که روز 30 سال پیش 35 سال پیش میرفتم شیراز، خب شیرازی هستم خودم،
بله
میرفتم پیش فامیل اینها،